و اینک برنامه نهضت امام خمینی از رادیو گفتگو.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چنان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسد و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر، و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند، و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. امام به ترکیه تبعید شده بود و توی بورسا روزهای سختی را می گذران. امام همراه ماموران امنیتی ترکیه در ساختمان آکینوز زندگی می کرد. چیزی نمی خواست. خیلی کم صحبت می کرد و کم غذا می خورد. امام تنها بود و بیشتر وقتش به عبادت، کتاب خواندن و نوشتن می گذشت. یکی دوباری به امام پیشنهاد کردند که اگر بخواهد می تواند خانوادهش را به اینجا بیاورد. امام قبول نکرده بود. گفته بود من راحتم. در ایران هم اوضاع بدی حاکم شده بود. آقا مصطفی در زندان بود و کسی از امام خبری نداشت. ساواک با هر حرکتی در اعتراض به تبعید امام به شدت برخورد می کرد.
رژیم با نهایت بیرحمی کوچکترین احساسی که می کرد در یک محفلی یا در یک منزلی یا در یک فردی صحبتی از ایشون شده شدیداً برخورد میکرد و بیش از اون برخوردش پخش برخورد رو میکرد، ایجاد رعب میکرد که ایشون یه کسی بوده که آشوبگر و چه و رفته و هر کسی هم اینجا صحبتی ازشون بکنه به اون عنوان تلقی میشه.
لذا یک وضعیت خفقان فوق‌العاده‌ای بعد از دستگیری حضرت امام در 13 آبان 43 در فضای ایران، مخصوصاً فضای قم برقرار شد.
حاج آقا مصطفی وزنه‌ای بود از نظر علمی و معروف هم بود بین آقایون مراجع که یکی از آزاده های خیلی قابل که من یادم اون موقع می آمدن اینطوری تو خواص جامعه مطرح بود که از آیت الله عظما حائری مؤسس حوزه یک آزاده ایمون آقای حاج آقا مرسای حائری، خب شخصیت خیلی والایی، واقعا نام پدر رو خیلی، خودش شخصیت علمی هست نه از پدر فقط، و وامی بگیره. ضمن اینکه وامدار پدرم بود، خوب شخصیت. حاج آقا مصطفی هم میامدن میگفتن یکی از آقازاده هایی که همسنگ ایشون میتونه باشه با و با همون شکل مطرح باشه در جامعه، ایشون رو مطرح میکردن.
حاج آقا مصطفی جدن باید عرض کنم که خب امام جای خود داره، ولی من شاید فکر میکردم اگر یک روزی ایشون جای حضرت امام بود شاید انقلابی تر از امام بود. یعنی خیلی حاج آقا مصطفی انقلابی بود، خیلی شدید.
ظاهران سهنگ مولوی رئیس سواک تهران بوده، میره زندان با حاج آقا مصطفی قراری میذاره، میگه که اگر شما از زندان آزاد بشید حاضرید که به پدر ملحق بشید، و ایشون استقبال میکنه از اینکه یک شرایطی باز پیش میاد که از زندان بیاد بیرون تا ببینیم بعد چه میشه.
و بعد ایشون 57 و 24 شعبان 1384 که 8 دی ماه 1334 ایشان را از زندان خواست کردن و بیش به یک چیزی گفتن که شما لازم است برید در ترکیه آقا را ملاقات بکنید، بنابراین شما را آزاد بکنید که برید به ترکیه.
بعد از مدت کوتاهی حاج آقا مصطفی را حسب ظاهر آزاد کردن، که وقتی آزادش میکردن اومدن قم،
چون میاد قم یکی دو روزی دیده بازدید و اینا، و ورود اولش هم منزل آیه مرحوم آیه مرعش نجفی بود. ایشون از زندان که آزاد شد مستقیما رفت اونجا و یک شرایط خیلی زیبایی اونجا پیش آمد.
رأسا وارد حرم شدن، در مسجد موزه مرحوم آیت الله العظمى نجفی مرعشی مشغول درس بودن، که وقتی حاج آقا مصطفی وارد حرم شدن طبعا مرحوم آقای نجفی مرعشی درس رو متوقف کردن، تعطیل کردن، حاج آقا مصطفی رو فرا خوندن، رفتن نشستن روی پله منبری که آقای مرعشی اون بالا نشسته بودن برای درس. لحظاتی رو حاج آقا مصطفی اونجا نشستن که حالا بعد از آزادی جمعیت حاضر در اون مسجد موزه ایشون رو زیارت بکنن، و درس تعطیل شد. بعد حاج آقا مصطفی حرکت کردن به طرف منزل، جمعیت از درس مرحوم آقای نجفی مرعشی پشت سر ایشون حرکت کردن، بقیه مردم متوجه شدن. من نگاه کردم دیدم که تقریبا تمام خیابان صفائیه مملو از جمعیت بود. آمدن حاج آقا مصطفی به قم و اون استقبال بسیار سنگین و گسترده‌ای که از حاج آقا مصطفی به عمل آمد و شعارهایی که در اون فضا داده شد، اون فضای خفقان و بسیار سنگینی که از بعد از دستگیری حضرت امام در قم به وجود آمده بود شکسته شد برای اولین بار.
که دو سه روز گذشت سواک با ایشون تماس گرفت بود، که هم مولوی تماس گرفت بود که خب شما وعده کردید به پدر ملحق بشید، چرا آماده نمی اعلام نمی کنید آمادگیتون رو؟ ایشون مدعی میشه که من با والده مثلا صحبت کردم، ایشون مصلحت نمیدونن که من ملحق بشم، بنظرم بمونم. مولوی هم یک صحبت تند چارواداری با ایشون میکنه که مثلا اون کسی که قول داد به ما مثلا کی بود، میگه تقریبا تعبیر اینطوری که شما سر قولتون مردانه نیستادید، مردی به ما قول داده. این آقا مصطفی هم خیلی با قاطعیت و صلابت پشت تلفن بهش پرخاش میکنه و گوشی رو میذاره و اعلام میکنه من نمیرم، اگر میخواید منو ببرید به خودتون ببرید. اونا هم ناگزیر میشن که ایشون باز دستگیر کنن. و
آقا مصطفی گفت من حالا این تبهیدات زیادی کرده بودن، نیروهای زیادی آورده بودن حالا برای دستگیری من، و از اون طرف منم این چند روز به خاطر مسائل مربوط به دستگیری حضرت امام و مسائل نهضت هیچ استراحت و خواب و اینا درست حسابی نداشتم. گفت به مجردی که ما رو دستگیر کردن و نشستیم توی ماشین و حرکت به تهران، دیدم فرصت بسیار خوبی برای استراحت کردن، در حالی که اونها داشتن اطراف خودشون نگاه میکردن، وحشت داشتن، استراب داشتن از این که حالا اومدن ما رو دستگیر کردن و بالاخره نگران مسائل امنیتی خودشون بودن و فکرایی که تو ذهنشون بوده اینها. گفت ما به مجرد که نشستیم تو ماشین قبل از این که از قم خارج بشیم، گفتیم خب جای خوبی پیدا کردیم، چشما رو هم گذاشتیم و خوابیدیم. گفت خوابم برد تا تهران. یه وقت ما رو صدا زدن، بیدیم رسیدیم تهران.
آقا مصطفی را آوردند تهران و گفتند باید برای مدتی برود پیش امام. دفعه پیش هم همین را خواسته بودند. آقا مصطفی اول قبول کرده بود. بعد که آزاد شده بود گفته بود نمیتوانم مادر را تنها بگذارم. گفته بود آقا هم توی نامه‌هاش نوشتند کسی نیاید. همین بیشتر عصبانیشان کرده بود. این بار بعد از دستگیری مستقیم آوردندش تهران و صبح روز بعد با اولین پرواز فرستادندش ترکیه. این آخرین حضور آقا مصطفی در ایران بود. آقا مصطفی را بردن بورسا پیش امام. امام که پیشتر توی نامه‌هاش به ایران گفته بود که کسی از خانواده اینجا نیاید، قبل از هر چیز پرسیده بود خودت آمدی یا آوردنت؟ آقا مصطفی هم ماجرای دستگیری و انتقالش را توضیح داده بود. یک هفته بعد نامه ای از بورسا به ایران فرستاده شد. نامه ای که در آن آقا مصطفی ماجرای دستگیری و سفرش را برای مادر طوری نوشته بود که از نگرانی مادر کم کند. بسمهی تعالی شأنه. قربان همیگی رفته، امید است که مزاج مبارک مادرم از هر گزندی مسون و محفوظ باشد. قربانت. واقعا فکر شما مرا ناراحت نموده است، مخصوصا وقتی آن روز که خدمت رسیدم شما را چقدر ناراحت یافتم. جز صبر چاره ای ندارم، ولی هیچ جای نگرانی برای حال غلامت نیست. آقا هم حالشان به حمد الله خوب است. با نهایت احترام به سازمان قم رفتم و از آنجا بلا فاصله به سازمان تهران، و بعد از صرف غذا و خواندن نماز و استراحت و خوابیدن که مأمور مرا با صدای بلند بیدار کرد. برای ساعت قریب به 4 بعد از ظهر از سازمان تهران به باشگاه نخست وزیری رفتیم. چه جایی که فقط فکر میکنم همان یک بار دیگر نصیب من نباشد. این محل جای پذیرایی میهمانان سازمان است و من هم که میهمان بودم به آنجا رفتم، و گویا که آقا هم در آن قصه یک نهار آنجا صرف کردند و ایشان هم در ذهن خودشان چنین است. بالجمله برای کوتاه کردن مطالب شب را با نهایت احترام در آن محل استراحت کرده و شام بسیار خوبی صرف نموده. برای ساعت 4 بعد از نیمه شب از آنجا به طرف مهرآباد حرکت کرده. بالجمله برای ساعت 5:30 حرکت کردیم و با بهترین تیاره به طرف استانبول آمده تا حدود اوایل آفتاب که قریب 3:45 ساعت می باشد به استانبول رسیدیم، و به مجرد ورود شخصی از محترمین محل جلو آمد، خود را معرفی کرد و برای من بلیت طیاره گرفت و از آنجا به بورسا با طیاره که همش از روی آب حرکت می کرد رفتم، و به مجرد پیاده شدن شخصی از محترمین محل جلو آمد و با ماشین مرا به خدمت آقا آورد و از سایه خدمت ایشان نشستم و ناراحتی ندارم.
تبعید ایشون یعنی ملحق شدن ایشون به پدر بزرگوارشون شرایط جدیدی رو در ترکیه پیش میاره. مرحوم امام تا اون مدت در ترکیه در یک انزوای خیلی سختی به سر می بردند. البته خوب انزوا روحی مقاوم بودند، مشکلی نداشتند. اون مراحل معرفت و عرفان و توکل و سازواری امام با زندگی مراحلی بوده که اجازه نمی داده که به ایشون از اون جنبه ها سخت بگذره. ولی خب آثار طبیعی و تبعات طبیعی امر آزاردهنده بوده. ایشون در یک شعاراتی به سر می بودن که هیچ کسی با سیون مانوس نبوده، هیچ همزمانی نداشتند و اشتغالاتشون هم عمدتاً حالا یا عبادت بوده و یا مطالعاتی بوده که کتبی که درخواست کرده بودن و براشون رسیده بوده در اختیارشون بوده استفاده میکردن. علی رغم این اشتغالات از نظر معیشت و به هر حال عیاشی زندگی اینها شرایطی رو به خودشون تحمیل کرده بودن که خود میهمانداران اونجا و میزبانان اونجا هم در تنگنا بودن، نمیدونن چه بکنند، چیزی رو مطالبه نمیکردن از اونا که مثلا این غذا رو میخوام یا اون غذا رو نمیخوام. هر چی اونا عرضه میکردن ایشون میپذیرفتن، منتها در عمل به نون خالی و پیاز و گاهی ماست اکتفا میکردن. خب طبیعتا وضعیت نامتناسب جسمی رو برای امام فراهم کرده بود. حاج آقا مصطفی که میره یک تحولی رو ایجاد میکنه.
آقا مصطفی که رسید کارهای خانه را به عهده گرفت. غذا را خودش درست میکرد و میآورد. با هم برای قدم زدن بیرون میرفتند و باقی روز را به درس و بحث میپرداختند. امام از تنهایی در آمده بود و داشت کتابهای ناتمامش را تمام میکرد.
حضرت امام و مرحوم حاج آقا مصطفی، چون من از خود حاج آقا مصطفی سوال کردم شما در این مدت چند ماه یک سال شما روزا چه کار میکردید؟ چون بیرونم نمیذاشتم بیان از منزل، چون چند مورد فقط محرمانه خیلی خصوصی آورده بودن، مثلا تو بعضی جاها گردونده بودن با ماشین امام رو، ولی نمیذاشتن کسی با ایشون ملاقات کنه جز مقامات ترکیه.
به هر حال شرایط بسیار خوشی فراهم میشه برای پدر و پسر و حتی تو برنامه‌هاشون برنامه تفریحی گذاشته بودن، گردش از جاهای دیدنی اون شهر و اون دیار رو، و بدون اینکه حالا امکان ملاقات یا امکان تماس با مردم وجود داشته باشه، چون عناصر مراقب اونجا و امنیتی‌های ترکیه به شدت نگران بودن که مردم ترکیه که عمدتاً مسلمان هستن و علاقه دینی دارن، اگر بشنون که یک روحانی بلندپایه و شخصیت ارجمند مذهبی در بینشون در اینجا در کنارشون هست، و علاقمند میشن، سمپاس هستن، نزدیک میشن و ممکنه مسائلی رو ایجاد کنه.
چون حضرت امام بعضی از آثارشون رو تکمیل نبود، این فرصت بسیار خوبی بود. مرحوم حاج آقا مصطفی همچنین گفتن که با امام مباحثه داشتیم و برای من هم فرصت خوبی بود که من تفسیرم رو تکمیل کردم، فقه اصولم رو در محضر ایشون تکمیل کردم و نوشتیم. هم امام مشغول بودن هم ما.
اوضاع توی بورسا خیلی بهتر از قبل شده بود، اما توی ایران نه. از وقتی آقا مصطفی رفته بود شرایط داخلی ایران خیلی سخت‌تر شده بود. خفقان عجیبی حاکم شده بود. هیچ کس جرأت اعتراض به چیزی را نداشت. هر حرکتی به شدت سرکوب می‌شد و به جز دعا کاری از دست مردم بر نمی آمد.
دعای توسل مسجد بالا سر حضرت معصومه بود که این رو ابتداعا اینجوری بود که شب جمعه دعا توسل بخونن، طلاب بشینن تو مسجد بالا سر دعا توسل بخونن به یاد امام. خب طبعا نام امامم برده می شد. این دعای توسل کم کم رسید به اونجایی که هر شب شد، یعنی مرتب تمام شبها بعد از نماز مغرب و عشاء آیت الله نجفی مسجد جماعت بالا سر حضرت معصومه بلا فاصله صلوات نشون شروع میکردن. ابتداعا مثلا 40 نفر طلبه، 60 نفر، بعد هی اضافه شدن و کم کم این یه چیز رایج همیشه شد. بعد اونایی که خوبی قدری یا صدای رسایی داشتن یا خوش صدا بودند روزه میخوندند و تو روزه همش دم از امام خمینی میزدند. مرتب شبای جمعه به خصوص شور بیشتری داشت و شبای چهارشنبه. علتش هم این بود که شبهای جمعه زائرین از تهران و شهرهای دیگه میامدند و جا افتاد بعد از یه سال یه سال و نیم این دعای توسل، حتی بعضیا سفری که به قم میکردن گفتن بریم در دعای توسل طلاب بالا سر حضرت معصومه شرکت کنیم.
آقا مصطفی را که فرستادن ترکیه گفتن برای مدتی برود پیش امام و حالا نزدیک 3 ماه گذشته بود. آقا مصطفی بر اساس همان قرار اولیه بی اطلاعی از خانواده را بهانه کرد و در نامه‌ای به رئیس سازمان امنیت شهر بورسا نوشت: بسمه تعالی، جناب سرهنگ علی چتز، متمنی است لطفاً اقدام فرمایید که بنده بتوانم به ایران مراجعت کنم، چون که از اوضاع خانوادگی هیچ اطلاعی در دست نیست و بدین جهت هم آقای والد ناراحت هستند. البته از بذل لطف دریغ نخواهید فرمود و ناراحتی من هم برای بچه هایم موجب ناراحتی ایشان می باشد. البته هرچه زودتر اقدام خواهید فرمود. 29 اسفند 1343 سید مصطفی خمینی. رئیس ساواک ایران در جواب این درخواست می گوید آمدن او مانعی ندارد، ولی اگر کوچکترین عمل خلافی بکند و یا تماسهایی غیر معقول بگیرد یا اشخاص ناباب را بپذیرد، در مناطق جنوبی ایران زندانی خواهد شد. آقا مصطفی شرایط را پذیرفت. مأمور ساواک گفت که کتباً بنویسد و امضا کند. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. به هیچ وسیله دخالت در سیاست نکردند و کاری بر ضد حکومت انجام ندادند. 2. به هیچ وجه تماس با اشخاص مخالف حکومت نگرفتند و ارتباط با آنان نداشتند. 3. امتنا می نماید از قبول تماس با اشخاص و جماعتی که بر ضد حکومت باشند، اگرچه آنان تقاضا کنند. 11 فروردین 1344 سید مصطفی موسوی خمینی. 2 هفته بعد 25 فروردین ساواک که آقا مصطفی را برای بازگشت مصمم می دید تعهدنامه دیگری برای ایشان فرستاد تا امضا کنند. آقا مصطفی تعهدنامه دوم را هم امضا کرد. 2 روز بعد ساواک تعهدنامه را به علت امضای مخدوش دوباره فرستاد. آقا مصطفی برای بار سوم تعهدنامه را امضا کرد. مقدم رئیس ساواک تهران در پاسخ به سومین تعهدنامه نوشت: می تواند بیاید، مشروط بر آن که در دهات خود در نزدیک خمین زندگی نماید و باید 2 نفر ژاندارم و 2 نفر مأمور آگاهی از شهربانی مراقب بوده که با 1 نفر غیر از اهل منزل خود و بستگان درجه 1 تماس نگیرد و اگر هر کس از اطراف منزل رد شد به وسیله تیراندازی باید معدوم شود، در غیر این صورت نمیتواند بیاید.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.
برنامه نهضت امام خمینی را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما دوستان عزیز به برنامه های این شبکه رادیویی. پیروزی انقلاب تداعی حضور ایمان در متن حیات اجتماعی است، یادآور نقش‌آفرینی عقیده در میدان مبارزات، رهایی بخش است و شاهد توانایی دین در حرکت آفرینی، شور گستری، امید بخشی و بیدارگری است. ایام الله 12 بهمن و همینطور روزهای پس از اون رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این ایام مشهون از پیروزی انقلاب است. روز آزادی اسارت ایران از چنگال وطن فروشان و هواداران است. این روزهای خجسته رو تبریک عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیزمند. در بهمن ماه 1357 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. وقتی تو آمدی فلق آسمان شکفت، بر تارک سحر گل سرخ زمان شکفت. خندید آفتاب و تبسم نمود آب، بغض سپید ابر به سر چمان شکفت. از اشتیاق دیدن رویت به کوچه ها، لبخند ها به چهره پیر و جوان شکفت. زنجیرها ز پای اسیران گشوده شد، نور حیات در دل مستضعفان شکفت. بر شاخسار اسلحه میخک جوان زد، بر سنگ فرش خامه ما ارغوان شکفت. در چنین